سرخطی مهمترین خبرها عبدالقادر طلبکوف را از کار راندن یا با خواهش خود رفت. ارتش اسرائیل گفت خزینه گروه حزب الله را یافته است و هشدار کمیته حالت های فوق العاده به مردم. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 23 اکتبر است. روزنامه‌نگار عبدالقادر طلبکوف میگوید او را از کار در اینستیتوت فلسفه اکادمی علوم تاجیکستان سبکدوش نمودند، ولی در این نهاد برعکس گفتند جناب طلبکوف با خواهش خود از کار رفته است. عبدالقادر طلبکوف در شبکه‌های اجتماعی از کمبود و مشکلی‌ها در جامعه صدا بلند نموده، همچنین با جوانانی به قول خودش خرافات زده و افراطی بحث‌های شدید می‌کند. وی روز 21 اکتبر در فیسبوک اعلان نمود که او با خواهش خود از کار رفت یا انیق‌ترش او را رواندند. روز 22 اکتبر در صحبت حضوری به خبرنگاران رادیوی آزادی گفت رهبری اکادمی علوم تاجیکستان گفته است او عریضه‌اش را نویسد از کار رود. در پاسخ به این پرسش که به فکر شما سبب در چیست و آیا برآمدهای شما در فیسبوک سبب شده می تواند، پاسخ داد که بله، شاید سبب همین است. او نخواست بیشتر موضوع را شرح دهد. قابل جان خوشبخت‌زاده، پرزیدنت اکادمی ملی علوم های تاجیکستان، روز 22 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت در برکناری عبدالقادر طلبکوف دست ندارد و افسود که در این مسئله به رهبری اینستیتوت فلسفه این نهاد مراجعه نمایید. نازیم محمدزاده دیرکتور اینستیتوت فلسفه میگوید عبدالقادر طلبکوف را به طور شرح‌نامه‌ای به کار گرفته بودند و او بعد قریب 2 ماه فعالیت با خواهش خود از کار رفت و افسود که از کار رفتن او به اندیشه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی ربط ندارد. نه در اکادمی علوم و نه عبدالقادر طلبکوف حاضر نشدند در روبروی دوربین رادیوی آزادی موضوع را شرح دهند. عبدالقادر طلبکوف که نامش را با آریوم مهر زردوش عوض کرده است، قبلا گفته بود که پس از اعلانش درباره پیروی از آیین زردوشتی و تشکیل جامعه هماندیشانش تهدید و فشار و بدگویی در حقش افزود. مخالفانش او را برای ناخون زدن و احساس دینی مسلمان ها و تقیه روحانیان سنتی تنقید میکنند. خود او بارها تاکید نموده است که هدفش نه تقیه کسی بلکه پیشگیری از خرافات پرستی و افرادگرایی است. آژانسی هوا هواشناسی تاجیکستان خبر داده است که شبانه روزی نزدیک در جمهوری هوای نواستوار در نظر بوده، در بعضی منطقه های نواحی تابعی کشور و غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان باران با شدت در نظر است. این نهاد پسشوی حرارت روزانه هوا را در وادی ها تا 10-12 درجه پیشگویی نموده، گفته است آمدن سیل از احتمال دور نیست. کمیته حالت های فوق العاده و مدافعی تاجیکستان هم با تکیه به این آژانسی گفته است از 23 اکتبر در وادی ها بلندی های زیاده از 2500 متر باریدن برف و باران در نظر است. کمیته تاکید نموده است که باران و باد شدید می تواند سبب احتمالی افزایش صدمه های نقلیاتی در شهرها، محدود شدن حرکت نقلیات در راه ها، آبخیزی، احتمالی زیر آب ماندن محله های اهالی نشین، بلند شدن سطح آب دریاهای خرد، زیر آب ماندن خوجگی ها، زمین های کشاورزی و عمارت های یاری رسان گردد. این نهاد هشدار داده است که هوای نامساعد می تواند باعث آسیب دیدن نقل های برقی، افتیدن درختان، آسیب دیدن بام خانه ها گردد. بنابراین ساکنان هنگامی در بیرون بودن قاعده های بی خطری را جدی رعایت نمایند. کمیته از اهالی دعوت نموده است که از سیر و گشت و جمع‌آوری هزوم در منطقه های کوهستان و تا حد امکان از رفتن به منطقه های خطرناک خودداری نمایند. در افغانستان در یک مرکز درمان نشه‌مندان و یا معتادان در ولایت نیمروز طالبان 10 نفر نشه‌مند را جمع آوردند و امیدوارند که درد آنها را دوا می‌بخشند. درباره شرایط شیوه درمان این افراد همکاران ما از بخش دری رادیوی آزادی گزارش آماده کردند که همراه می‌بینیم.
صدها نفر در این کمپ معتادین در نیمروز تحت مداوا هستند. اکثر آنها در ایران معتاد شدند.
بنده که عملی شدم در شهر ایران به خاطر غریبی و غربت رفتم اونجا، با رفیق ناباب گشتیم، رفیق ناباب سبب شد که ما عملی بشیم.
این مرکز درمان معتادین شاید روزنه امید برای این افراد باشد که میخواهند به زندگی عادی برگردند.
پشت از این در یادم نره بار آخرین باشد دیگه، ما رو بسه دیگه تا که مواد کلی چیز ما رو گرفت، مواد زندگی ما رو گرفت.
توصیه این افراد به جوانان این است که هرگز به سوی مواد مخدر نروند.
خواهشمندم که اگر صدای مر میشنوند یا میتوانند در اینجا تشریف بیارن و خود از این عمل خانمانسوز نجات بیتن.
این کمپ حدود 1 سال می شود تأسیس شده و نزدیک به 1000 تن در آن تحت درمان هستند. شمار زیاد از آنها باشنده های ولایت های مختلفند که پس از تکمیل دوره تداوی به ولایت خودشان فرستاده می شود.
اول اینکه به خاطر صحت آنها ما دکتران و دوا را مهیا کردیم. برای بهبودی آنها ورزش است که زمینه آن برایشان فراهم است و همچنان در بخش علوم دینی آموزش می بینند.
نیمروز یک از ولایت های هممرز با ایران و یک از مسیرهای عمده قاچاق مواد مخدر به این کشور دانسته می شود. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود 1,000,000 نفر در افغانستان در سنین 15 الی 64 سال از اعتیاد به مواد مخدر رنج می برند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
ارتش اسرائیل شامی 21 اکتبر خبر داد که نیروهایش خزینه گروه تندروی حزب الله را یافتند. حزب الله هم گروه جنگجوست و هم حزب سیاسی. ایران از آن حمایت میکند. آمریکا سازمان تروریستی میداند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگر گفت که خزینه مخفی حزب الله در زیر بیمارستان السهال در بیروت جایگیر است. در داخل این خزینه احتمال بخش اساسی ثروت گروه جنگی چند صد میلیون دلار پول نقد و طلا نگاه داشته می شود. پس از نشر خبر بیماران و کارمندان بیمارستان به جای دیگر برده شدند. هاگر گفت ذخیره های طلای حزب الله از دو منبع جمع شده است. پول هایی که برایش ایران می داد و مبلغ هایی که حکومت لبنان برای برقراری اجتماعی مردم آسایشته جدا می کرد. وی از حکومت لبنان و سازمان های بین المللی دعوت کرد که پیش از خودکنی پول ها را بگیرند. نمایندگان حزب الله این خبر را یک دروغ نامیده از ارتش لبنان دعوت کردند که تخونه های بیمارستان را رفته بسنجند. بخش یک روز تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 23 اکتبر فرا میگیرد.
یکی از مشهورترین فوتبال بازان جهان پله 23 اکتبر سال 1940 در خانواده کم بیزایت یک دهه دور دستی برزیلیا به دنیا آمده است. فوتبال را اول در کوچه آموخته، از خوردی در توبرانی و نشانزنی مهارتی بلند نشان داده است. دیرتر در دسته ملی برزیلیا پله 3 دفعه قهرمان جهان شد. از روی شماره گل ها پله تا حال بهترین نشانزن در تاریخ این تیم باقی مانده است. هنر و شجاعت او به حدی بود که او را شاه فوتبال عنوان کردند. پله در سن 83 جهان را ترک کرد. 23 اکتبر سال 2021 حقوق شناس تاجیک عبدالقیوم یوسوفوف که در پیوند با پرونده های پرسر و صدای سیاسی مثل گنرال غفار میرزایف معروف شد در 61 سالگی درگذشت. عبدالقیوم یوسوفوف زمان در مقام معاون رئیس کلگی ادوکات های تاجیکستان سپر کار کرده از کمترین حقوق شناسانه بود که با مطبوعات درباره حکم های ناعادلانه فشار بالای فعالان مهاجران مثل عزت امان آشکارا صحبت میکرد. با تلاشی حامیان جهان وحوش هر سال 23 اکتبر چون روزی ببر برفی تجلیل می شود. این گربه وحشی در قلمرو 12 کشور و اساساً در کوههای آسیای مرکزی به سر می برد. در تاجیکستان حدود 300 ببر برفی ثبت شده است و اسمش به کتاب سرخ تاجیکستان وارد شده شکار آن من می باشد.
صبح امروز در بانک های تاجیکستان 1000 روبل روسی 109 سومانی و 100 دلار آمریکایی 1060 سومانی ارزش دارند. خوربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 23 اکتبر است و من زرنگز نوروز شاه با چند خبر از تاجیکستان، منطقه و جهان همراه شما هستم. دو نهاد دولتی در سلواکیا خلاصه دادند که شهروند 37 ساله تاجیکستان امریدین خالمرادوف با کشوری سیوم فرستاده شود، اما نگفتند که با کجا. قرار دادگاه قانون اساسی و خدمات مهاجرت این کشور اروپایی خالمرادوف و وکیل مدافعش را نگران کرده است. آنها بیم دارند که این تصمیم احتمالی به تاجیکستان سپرده شدن او و خطر زیر شکنجه ماندنش را بیشتر میکند. امریدین خالمرادوف قبلا در اوکراین میزیست. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگامی گذشتن از سرحد این کشور به اسلوواکیا با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد تقریبا دو سال در اولی سال 2024 رها گردید، ولی هنگامی عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد. ایویتا رایتاکوا وکیل مدافعی امریدین خالمرادوف روز 23 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت با مراجعت به دادگاه اروپا میخواهند زیر حمایه‌اش به کشور فرستاده شود که در آنجا به تاجیکستان او را تسلیم نکنند. برای مثال اگر به روسیه یا به هر کشوری دوستی تاجیکستان فرستاده شود، باور دارم از آنجا به دوشنبه استرداد میگردد، گفت ایویتا رایتاکوا. بلاگر نور محمد شریفوف گمانزد هشتم در پرونده آمادگی به حمله به بنای فی‌اس‌پی یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه به 12 سال زندان محکوم شده است. خبرگزاری رسمی تاس روز 23 اکتبر نوشت که حکم را دادگاه دویومی حربی حوزه غربی روسیه صادر کرد. با اطلاع منبع نور محمد شریفوف با عضویت در سازمان وحشت افکن دولت اسلامی یا دایش و سرمایه‌گذاری آن گناهکار شده، خودش عیب‌نامه را پذیرفت. تصدیق مستقلانه آن از منابع دیگر امکان پذیر نیست. نور محمد شریفوف در بهار سال 2023 در فرودگاه شرمتیوی مسکو بازداشت شد. دادگاه نظامی روسیه در ماه‌های اکتبر و دکبر سال 2023 شش شهروند تاجیکستان و یک داغستانی را نیز با گناه تشکیل گروه تروریستی و آمادگی به حمله به بنای فی‌اس‌پی از 12 تا 22 سال زندانی کرده بود. خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفته است 3 نفر زیر رهبری گروه تروریستی دولت اسلامی نقشه داشتند سال 2022 بنای این خدمات را در لوبیانکا ترک کنند. به اطلاع مقامات تفتیشاتی گمانبران گویا طلب داشتند که نیروهای روسیه از حدود سوریه بیرون کرده شوند. جبهه آزادی افغانستان یک گروه ضد طالبان ادعا کرد که دو مامور امنیتی این گروه تندرو را کشته، دو کس دیگر را زخمی کرد. حادثه روز 22 اکتبر در کابل اتفاق افتاده است. به گفته مسئولان جبهه، پس از حمله آخرین موشکی به فرودگاه کابل، ماموران طالبان به تفتیش خانه‌های مردم در پایتخت افغانستان سر کردند. شماری از ساکنان نیز گفتند نیروهای طالبان مخالفان خود را در شمال کابل جستجو دارند. تا حال منابع طالبان در این باره چیزی نگفتند. گروه طالبان که هنوز در اکثر کشورهای دنیا تندرو و تروریستی است، در تابستان سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفت. در این مدت هیچ کشور حکومتی آنها را به رسمیت نشناخت. بعدی به قدرت رسیدن آنها، نزدیک به 10 حرکت و جبهه مقاومت ضد این گروه اساساً در خارج این کشور از خود خبر دادند. جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی افغانستان، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، حزب عدالت و آزادی افغانستان، حرکت ملی صلح و عدالت و جبهه متحده افغانستان از جمله آنها هستند. اندری کوستین، دادستان کلی اوکراین، روز 22 اکتبر از مقامش استعفا داد. این تصمیم او در زمان اعلان شد که بر اساس یک تفتیشات ده ها منصبدار با گرفتن یاری پولی برای معیوبی از خدمت حربی آزاد شدند. در بیشتر از 2.5 سال نبرد با ضد تجاوز روسیه، تعداد نیروهای اوکراین کم شده، به 3 جا موبیلیزاسیا در این کشور مسئله بسیار حساس است. کوستین استعفایش را پس از جلسه شورای امنیت ملی اوکراین اعلام کرد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در این نشست گفته است او باید مسئولیت سیاسی این وضع را بپذیرد. مفتشان اوکراین در اولی ماه اکتبر معلوم کردند که شماری از دادستان‌های ولایت خمیلنیتسکی غربی به طور جعلی یا ساخته و دروغین خود را معیوب نشان داده از امتیازهای ویژه بهره برگشتند. تفتیش قضیه در گوشه‌های دیگری اوکراین ادامه دارد. رئیس جمهور تاجیکستان روز 23 اکتبر به شهر قزان روسیه سفر کرد. این دومین سفری رحمان به روسیه در ماه جاری است. رئیس جمهور تاجیکستان روز 7 اکتبر به شهر مسکو در نشستی رهبران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل شرکت کرده بود.
این دومین سفر امام علی رحمان به روسیه در ماه جاری است. رئیس جمهور روز 7 اکتبر در مسکو در نشستی رهبران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل شرکت کرده بود. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان سفر امام علی رحمان به شهر قزان را بازدید کاری گفت. شهر قزان میزبان نشستی سران بریکس است و دیدار رهبران عضو این سازمان اقتصادی روزهای 22 و 24 اکتبر در این شهر برگزار می‌شود. به هیئت بریکس روسیه، ایران، برزیلیا، چین، هندوستان و آفریقای جنوبی شامل هستند. این سفری سوم امام علی رحمان به روسیه بعد از حمله مرگبار شبهه برانگیز به تالار کنسرتی کراکوس در نزدیکی شهر مسکو است.
خرج این سفر قیمت خیلی ارزان است.
2-3
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه کنستیتوسیونی و خدمات مهاجرت اسلوواکیا قرار کردند که امرالدین خالمرادوف شهروند تاجیکستان به کشور سیوم با پرونده غیر سیاسی یعنی ماموری فرستاده شود. ولی حامیان حقوق میگویند کشور سیوم کدام دولت است؟ مقامات اسلوواکیا پنهان می‌دارند. از این رو حامیان حقوق برای تشخیص ناروشنی تصمیم دارند در نزدیکترین فرصت به دادگاه اروپا شکایت برند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امرالدین خالمرادوف 37 ساله که قبلا در اوکراین میزیست ماه فوریه سال 2022 هنگامی گذشتن از سرحد این کشور به اسلوواکیا دستگیر شد و در ماه ژانویه سال روان از بازداشتگاه رها شد و تقریبا بعد چند روز هنگامی عبور از مرز آلمان بازداشت شده دوباره به بازداشتگاه خدمات مهاجرتی اسلوواکیا آورده شد. ایویتا رایتاکوا وکیل مدافع امرالدین خالمرادوف روز 23 اکتبر از اسلوواکیا به رادیو آزادی گفت با مراجعت به دادگاه اروپا میخواهند زیر حمایش به کشوری فرستاده شود که از آنجا به تاجیکستان استرداد نشود.
Этом написано, что невозможно депортировать в Таджикистан, потому что Верховный суд в уголовном деле сказал, что там ему угрожает большая опасность, значит невозможно депортировать. Но
وی میگوید اینکه امرالدین در خاک اسلوواکیا نمونه دقیق است و دادگاه عالی قرار کرد که اگر به تاجیکستان فرستاده شود او را خطر عظیم تهدید میکند و دادگاه کنستیتوسیونی خدمات مهاجرت اسلوواکیا قرار کردند که از قلمرو اسلوواکیا بیرون کرده شود ولی نه به تاجیکستان بلکه به کشوری سیوم. اما گفته نمیشود که این کشوری سیوم کدام است. برای مثال اگر به روسیه یا به هر کشوری که دوست تاجیکستان است فرستاده شود باور دارم از آنجا به دوشنبه استرداد کرده می شود. می گوید وکیل مدافع خالمرادوف
никакого убеждения, что это третья страна, например, Россия, не отдаёт Таджикистану.
Ивета Райтакова افزود حتی با پرونده غیر سیاسی و ماموری هم باشد ما بین داریم که اگر به تاجیکستان فرستاده شود خطر دارد. ولی تحقیق دادگاه و مقامات تفتیشاتی ثابت کرد که خالمرادوف تنها برای انتقاد آشکار از حکومت تاجیکستان در شبکه های اجتماعی و ناراضیتش از سیاست امروزه دوشنبه به برانگیختن کینه و عداوت دینی تشکیلات اتحاد جنایی و دعوت به افرادگرایی گمانبر دانسته می شد. دادگاه کشیدس ماه ژانویه خالمرادوف را از حبس آزاد کرد. امرالدین خالمرادوف میگوید پس از بازداشت دوباره اینک 7 ماه است که در بازداشتگاه خدمات مهاجرت این کشور به سر میبرد و در صحبت تلفنی 23 اکتبر به رادیو آزادی گفت در اینجا بدون فشار و تهدید به سر میبرد ولی به نقل او میخواهد در آزادی باشد. به هیچ صورت نمیخوام مرا به کشور فرستن که از آنجا به تاجیکستان استرداد کنند. در آنجا باور دارم اذیت و شکنجه میشوم. من یک مدت با طرفداری از گروه 24 کمبودی های حکومت را تنقید میکردم. میگوید خالمرادوف
یعنی اجرا نگاه میکنیم رادیو خورا که قضیه ما قضیه سیاسیه. اگر ما ای روزی که گروه 24 طرفداری نکده بودم و نوارهای گروه 24 تدلیتیه نمیکدم و طرفداری های زیاد نمیکدم ای گروه 24 حکومت تاجیکستان با ما کار نداشت. ای روزی که ای همون سال 2017 آشکارتر به طریق ادناکلاسنیکی و دیگر برنامه های اینترنتی گروه 24 طرفداری میکدم ای همو سال پای برد حکومت که همی کار کاری مای ای قفای من شید، یعنی در قصد جانی من شید.
و پیشتر در شبکه های اجتماعی ادنا کلاسیک با امضای محمد جان عمروف سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. امروز نیز صفحه فیسبوکیش با همین نام فعال است. ده ها مخالف حکومت تاجیکستان که در اروپا و کشورهای دیگر هستند با گمان تروریسم و افرادگرایی زیر پیگرد قرار دارند. نظام الدین نصرالدینوف یک فعال اجتماعی که ماه ینور سال 2023 هنگام گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر گردیده بود، ماه یولی همون سال به تاجیکستان استرداد شد. او را به 8.5 سال زندان محکوم کردند.
روزنامه‌نگار عبدالقادر طلبکوف میگوید او را از کار در پژوهشگاه فلسفه اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان رواندند. مسئولان این نهاد برعکس ادعا دارند که او با خواهش خود رفت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. عبدالقادر طلبکوف در شبکه‌های اجتماعی از کمبود و دشواری‌ها در جامعه نوشته، همچنین با جوانان به قول خودش افراطی بحث‌های شدید می‌کند. او روزی 21 اکتبر در فیسبوک اعلام کرد که با خواهش خود از کار رفت یا دقیق‌ترش او را رواندند. روز 22 اکتبر در صحبت حضوری با خبرنگاران رادیوی آزادی گفت رهبریت خواست است که او عریضه اش را نوشته از کار رود. در پاسخ به این سوال که آیا صحبت هایش در فیسبوک به این تصمیم سبب شده می تواند گفت بله شاید. او نخواست شرح بیشتر دهد. قابل جان خوشبخت زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان روز 22 اکتبر به رادیوی آزادی گفت در برکناری عبدالقادر طلبکوف دست ندارد. نازیم محمد زاده رئیس پژوهشگاه فلسفه می گوید عبدالقادر طلبکوف را به طور قراردادی به کار گرفته بودند و او بعدی قریب دو ماه فعالیت با خواهش خود از کار رفت. وی افسود از کار رفتن طلبکوف و اندیشه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی رب ندارد. اختصاص او به اینستیتوت فلسفه آنقدر موافق نبود، لیکن ما شرنماوی به کار گرفتیم. همین قدر می‌دونم که کار علمیش جنبه‌های فلسفی زردشتی است. در کجای باشی آن را ادامه می‌دهی؟ آدمان در خانه‌شان هم نشسته می‌نویسند کارشان را. گفت او روز 22 اکتبر. نه در اکادمی علوم و نه عبدالقادر طلبکوف حاضر نشدند که در روبروی دوربین رادیوی آزادی موضوع را شرح دهند. عبدالقادر طلبکوف که نامش را به آریومیر زردوشت عوض کرده است، قبلا گفته بود که پس از اعلانش درباره پیروی از آیین زردوشتی و تشکیل جامعه هماندیشانش تهدید و فشار و بدگویی در حقش افزود. مخالفانش او را برای ناخون زدن به احساس دینی مسلمانها و تحقیر بعضی از روحانیان تنقید میکنند. خود او بارها گفته است که هدفش نه تحقیر کسی بلکه پیشگیری از خرافات پرستی و افرادگرایی است. او در گذشته در مقام مدیری کتابخانه به نام لاوتی پایتخت کار کرده است. پیش از آن مدیری شعبه فرهنگ حکومت دوشنبه، مدیری تلویزیون پایتخت و رئیس رادیوی تاجیکستان بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بر پایه گزارشی که از سوی کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل متحد نشر شد، اگر جنگ غزه همین حالا پایان یابد، حدود 350 سال ضرور است تا اقتصاد ویران شده و از بین رفته نوار غزه به حالت پیش از 7 اکتبر سال 2023 بازگردد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. روز 7 اکتبر سال گذشته گروهی فلسطینی حماس که امریکا و اروپا آن را سازمانی تروریستی می دانند به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 250 تن دیگر را هم گروگان گرفت. در پی آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوامی بیش از یک سال جنگ تقریبا همه زیرساخت‌های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تا کنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 42 هزار فلسطینی شده است که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند. طبق گزارش کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل، جنگ و ایرانی های بزرگ در محل ها، زیر ساخت ها و اقتصاد غزه به بار آورده است. پیش از آغاز هر گونه بازسازی، باید منطقه های زیادی از ویرانه ها، جسد های زیر آوار و مهمات جنگی ناترکیده پاکسازی شود. این گزارش می افزاید که حتی اگر آتش بس برقرار شود، و وضعیت به حالت قبل از اکتبر سال 2023 بازگردد، این وضعیت غزه را در مسیر بهبود و رشد پایدار قرار نخواهد داد. طبق این گزارش، برای بازسازی غزه 10 میلیارد دلار لازم است. سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که اگر روند رشد اقتصادی بین سالهای 2007 تا 2022 با نرخ 0.4% در نظر گرفته شود، 350 سال لازم است که غزه به سطح تولید ناخالص سال 2022 برسد. پیش از این جنگ، اقتصاد غزه تحت فشار محاصره بود که از سوی اسرائیل و مصر از زمان به قدرت رسیدن گروه حماس در سال 2007 راه اندازی شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادستانی کلی تاجیکستان مهلت تفتیش پرونده شمار از چهره های شناخته را تا 2 ماه دیگر دراز کرده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. یک منبع نزدیک به تفتیشات روزی 21 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت که قرار بود قضیه سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبر شاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی و احمد شاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات در اول ماه سپتامبر به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شود. اما به گفته همین منبع پیش از فرستادن به دادگاه پرونده این افراد دیگر باره بررسی و تفتیش و بندوبست قضیه ناکافی دانسته شد. منبع نگفت که این تصمیم از سوی کی یا کدام نهاد گرفته شده است. رادیوی آزادی کامیاب نشد که نظری دادستانی کلی تاجیکستان را در این باره دسترس کند. روزی 21 اکتبر در دادگاه عالی تاجیکستان هم گفتند که پرونده چهره های شناخته تا حال به دست آنها نرسیده است. دراز شدن مهلت تفتیشات در حال رخ می‌دهد که هفته گذشته نزدیکان برخی از این افراد به رادیوی آزادی گفته بودند که دادستانی پرونده را روزهای نزدیک به دادگاه می‌فرستد. طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی، سید جعفر عثمانزاده، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کاملزاده و شاکرجان حکیموف به تلاش برای غصب قدرت متهم می‌شوند. علاوه بر این، علیه چندی از این چهره‌های شناخته با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی نیز پرونده باز شده است. این دو اتهام سالهای دراز زندان را پیش بینی میکنند. نظر شخصانی بازداشت شده و نزدیکان آنها معلوم نیست. دادستانی کل تاجیکستان به پرونده های این افراد مهری مخفی زده است و به این دلیل هیچ اطلاع را در اختیار رسانه ها نمی گذارد. همه این بازداشت شده ها در بازداشتگاهی کوتاه مدت هستند. در پایان هفته گذشته آنها از معاینه پزشکی گذشتند و به گفته بعضی از منبع‌ها طبیبان وضع سلامتی آنها را خوب ارزیابی کردند. به اطلاع دریافتی برخی از این افراد تا کنون وکیل مدافع ندارند. نزدیکانشان هم از زمان بازداشت تا حال آنها را ندیدند. در پیوند به پرونده سید جعفر عثمانزاده تا کنون بازداشت اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کاملزاده، همراه خان ظریفی و شاکرجان حکیم و عبدالفیض عطایی رسانه‌ای شده است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روزی 9 آوگوست امسال در نشست خبری گفت که بازداشت همه آنها به قضیه سید جعفر عثمانزاده ربط دارد. سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات رسما به کوشش تبادلات دولتی و غصب حکومت متهم شده است. بازداشت بعضی از چهره های معروف در ماه ایون امسال سر شد. پیوندان و وکیلان مدافع افراد بازداشت شده از صحبت و همکاری با رسانه ها خودداری می کنند. آنها می گویند که به دلیل مخفی بودن پرونده حق آشکار کردن جزئیات را ندارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته استقلال دوشنبه در دور سیومی لیگ دویمی قهرمان های آسیا از تیم الوحدت اردن شکست خورد. دسته روشنی کلوب باشد در دور سیوم این مسابقات با تیم تراکتر ایران رقابت میکند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش میدهم. دسته استقلال دوشنبه در دور سیوم لیگ دویم قهرمان های AFC کنفدراسیه فوتبال آسیا از تیم الوحدت شهر عمان اردن با حساب 0-1 شکست خورد. این بازی گروه سی شب 22 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور بیش از 6700 تماشابین برگزار شد. گل یگانه را به فیصل سیف در دقیقه 52 به ثمر رساند. هرچند پس از این گل بازیگران استقلال فعال شده پیوسته هجوم می‌کردند، ولی موفق نشدند. الوحدت با رهبری سرمربی رفعت علی احمد جبار در مهمانی 3 امتیاز گرفت و مبارزه را برای راه یافتن و دوری بعدی مسابقات ادامه می دهد. اما استقلال زیر رهبری سرمربی نو ایگر چریفچنکا در میدان خود از امتیازها بی نصیب ماند و شانسی به دوری بعدی برآمدن را عملا از دست داد. همزمان در بازی دیگری دوری سیوم مسابقات در گروه سی، دسته شرجه امارات متحده عربی در میدان خود تیم سپاهان ایران را با حساب 3-1 مغلوب کرد. بعد نتیجه گیری 3 دوری مسابقات در جدول گروه سی دسته های شرجه و الوحدت با 7 امتیازی متناسباً جایهای یکم و دویم را صاحب شدند. تیم سپاهان با 3 امتیاز در زینه سیوم قرار دارد. دسته استقلال بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شده است. یادآور می شوم استقلال در نخستین بازیش در لیگ دویم قهرمان های آسیا در میدان خود از تیم شرجه امارات متحده عربی با حساب 0-1 و در دور دویم مسابقات در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان از تیم سپاهان ایران با حساب بزرگ 0-4 شکست خورده بود. بازی های دور چهارم مسابقات در گروه سی 5 نویبر میان دسته های الوحدت استقلال و سپاهان شرجه دایر می شوند. هر دو بازی ساعت 21 با وقت دوشنبه آغاز می یابد. دسته رفشن کلا باشد در دور سیم لیگ دویم قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا شب چهارشنبه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با تیم تراکتور ایران رقابت می کند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ابتدا بازی دور سیم گروه A میان دسته های تراکتور و روشن می بایست در ایران برگزار می شد، اما باشگاه ها تبادل دور کردند. در دور چهارم مرحله گروهی 6 نویبر تراکتور و روشن در شهر تبریز بازی خواهند کرد. یادآور می شوم روشن نایب قهرمان تاجیکستان نخستین بازیش را در لیگ دویم قهرمان های آسیا در مهمانی با تیم ماهون بگنی هندوستان با حساب 0-0 انجام داده 1 امتیاز گرفته بود. اما امتیاز روشن لغو گردید، زیرا باشگاه فوتبال ماهون بگنی شهر کلکوته هندوستان که از سفر به ایران برای بازی با تراکتور تبریز خودداری کرد از لیگ دویم قهرمان های آسیا خارج شد. روشن در دور دویم در ورزشگاه مرکزی دوشنبه از تیم البکره قطر با حساب 0-1 شکست خورده بود. در همین حال در جدول گروه A تیم های تراکتور و البکره با 3 امتیازی متناسباً در جای های یکم و دویم قرار دارند. روشن بدون امتیاز در زینه سیوم جایگیر شده است.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برای مرغانی چمن را برمی گو نظری هست، نامید نباید شدن نست گردیشی ایام، هر شام که آید زیفهی آن سهری
اندیشم نما غیری تو هم دادگری.
به نظر شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس با سوال پیدا می شود، مگر به مردان ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. شش ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوعی کار منع کرده است؟
خیلیات کشتگی مجه کرده و مختش دگی ما
زنان رو استفاده بردن اولا ممکن نیست در اونجا. مجه شرایطش وزنین، خطرناک، ضرر آور.
با این نوار و با شیوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایی است که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوعی کار و اختصاصی عبارت بود. چون این فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی اعتبار کند. ماه دکبری سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمام نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان برداشت دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کار سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزای میام برای
هر روزای
تردشینانی میایم شکرانا اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من خوبای برای زندگی من.
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تصفد، کار برای زنان نظر به تابستان تفسانی طاقت فرسا اندکی سبک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار می‌ماند.
اخه زنکا است که در زندگی عذاب کشیدگی بو یا خیش مثال ماده کشون روسیه میره میره سوم استاد سوم چی کرده یافتن قیم بود و ما ایورا خودم در جرب کرده و عدیر آورده همه کار را سرده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن می زنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کار را انجام دادن می گیرند. تپلیس پرنیکو، زمستون پرنیکو دا کار میکنیم. سحر میبرویم بیگا میرم.
زمیندار پولی راه و ماشین را میپردازد. خوراک نصفی روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کاری نمیترسند.
خیلیات کشتگیم جه کرده و مخته شدگیم. کار کده جه. خیلیات کشتگیم کارم. میشه شکرم
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام می دهند خانه و خرسندند. اعتراف می کنند که ثمره کارشان بهتر از کار مردان است.
4 ساله قتیما کار کرده هم پلک میکنه بعد پلک پخت میکنه چوبق میه قتی زنکو 15 16 نفر کار کرده خوشون خوشو سری وقت میه چوبق میکنم پلک منو سری وقت میشنم شوه ماوششنو سری وقت میکنم زنکو چشتی کار میکنم چه مای مردم.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تامین خانواده و فرزندان آماده‌اند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابر این منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقی کسبه مستقل تاجیکستان می‌گوید گروه کاری بعد از تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار но занору исхода бурдан оло мумкин нест дар онҷо ҷо шароиташ вазнин хатарнок зараровар ва дар оянда ба саломатии зан зан оянда модар ояндаи миллат саломатии зан барои мо пеш аз ҳама мест.
اما کمیته محوی تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده به ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شدی و که تحلیل فراگیری در این باره دارد اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشد. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود. و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یک چند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زنها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه های گوناگون فعالیت نمایند و درآمدی بیشتر به دست بیارن. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر میکند، سطحش را پستر میکند و زنهایی که مثال کار یافته نمیتوانستند با سبب کم بودن جایهای کاری خالی آنها میتوانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شوند.
برخی مثلا منع کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتر ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستند استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمی توانند کسب خود را انتخاب نمایند. در حالی که کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانند کسب و کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را براه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این روی خط نشان داده شده بودند آنها نمی توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیه بازار مهنت آورده می رساند که در آینده میتواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصاد کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت ناقدر خوب است.
سازمان دفتری آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چی طور است؟
چنین نمودی رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یک دیگر البته فرق میکنند. گفته میتوانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پریزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظر خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیه روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبقی استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنانی حامله‌دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند. لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوق های دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زنها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه به رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده میبرند و اینچنین به رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبین کودک نیز برآمده مبلغ آن را میگیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت میبرند که زنهایی که به رخصتی میبرند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خل رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود و مقامات های دولتی مراجعت می کنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهمتی. مثال در حالتی نادولتانه با کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله‌دار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی آیلوی و و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، می شود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های کفالیت غیر رسمی را اجرا می کنند حقوق های زنان را ویران می کنند. زن ها وابسته به این مسئله ها به مقامات های دخلدار مراجعت می کنند و از حقوق خود استفاده می برند. لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا یعنی کارهایی که بیشتر به عقیده مردان یا یعنی اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق های دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نابرابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش‌ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار بروبر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازار غیر رسمی، مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یگان نمودی کم یگان معیارهای موجود نیستند که در آنها گفته شده باشد که معاشی زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خیل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خیل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گذرانده شدن معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی، یعنی مرد کار بازارها، زنها برای کاری اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند. یعنی همه خشت کشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشت کشانی کند، زن نیز همین قدر کار میکند، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان برای زنها 100 سومان میدین، 50% همین مبلغ را میدین و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دوچار میشوند که عموماً آنها را با آنها پول نمیدین. این خیلی حالات ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایچ کار اجرا شده است و زن پول نداده است. این خیلی حالات ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورتی مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید با کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوق زنان درج گردیدند و بیشتری حقوق ها و میخانیزم هایی که زنان از آنها میتوانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری، یا اینکه رویه نگردیدن یکان حقوق دیگری مهنتیشان، میتوانند از بیشتری میخانیزم ها استفاده برند. سودها میتوانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان میتوانند به پراکوراتور مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خودی کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خودی اما کارخانه پیش نیاز می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن، واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند میتواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که آنها را وکیل نامبر کردن میتواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناس تاجی که درباره بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف با سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نو فهمو برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم، شکراما گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم،
کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نریدی
سرخطی مهمترین خبرها عبدالقادر طلبکوف را از کار راندن یا با خواهش خود رفت ارتش اسرائیل گفت خزینه گروه حزب الله را یافته است و هشدار کمیته حالت‌های فوق‌العاده به مردم درود بیننده های عزیز برنامه نوید بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم امروز 23 اکتبر است روزنامه‌نگار عبدالقادر طلبکوف میگوید او را از کار در اینستیتوت فلسفه اکادمی علوم تاجیکستان سبکدوش نمودند ولی در این نهاد برعکس گفتند جناب طلبکوف با خواهش خود از کار رفته است عبدالقادر طلبکوف در شبکه‌های اجتماعی از کمبود و مشکلی‌ها در جامعه صدا بلند نموده همچنین با جوانانی به قول خودش خرافات زده و افراطی بحث‌های شدید می‌کند و روز 21 اکتبر در فیسبوک اعلان نمود که او با خواهش خود از کار رفت یا انیقترش او را رواندند روز 22 اکتبر در صحبت حضوری به خبرنگاران رادیوی آزادی گفت رهبری اکادمی علوم تاجیکستان گفته است او عریضه اش را نویسد از کار رود در پاسخ به این پرسش که به فکر شما سبب در چیست و آیا برآمدهای شما در فیسبوک سبب شده میتواند پاسخ داد که بله شاید سبب همین است او نخواست بیشتر موضوع را شرح دهد قابلجان خوشبخت‌زاده پرزیدنت اکادمی ملی علوم های تاجیکستان روز 22 اکتبر به رادیوی آزادی گفت در برکناری عبدالقادر طلبکوف دست ندارد و افسود که در این مسئله به رهبری اینستیتوت فلسفه این نهاد مراجعه نمایید ناظم محمدزاده دایرکتور اینستیتوت فلسفه میگوید عبدالقادر طلبکوف را به طور شرح‌نامه‌ای به کار گرفته بودند و او بعد قریب 2 ماه فعالیت با خواهش خود از کار رفت و افسود که از کار رفتن او به اندیشه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی رب ندارد نه در اکادمی علوم و نه عبدالقادر طلبکوف حاضر نشدند در روبروی دوربین رادیوی آزادی موضوع را شرح دهند عبدالقادر طلبکوف که نامش را به آریوم مهر زردوش عوض کرده است قبلا گفته بود که پس از اعلانش درباره پیروی از آیین زردوشتی و تشکیل جامعه هماندیشانش تهدید و فشار و بدگویی در حقش افزود مخالفانش او را برای ناخون زدن و احساس دینی مسلمان ها و تغییر روحانیان سنتی تنقید میکنند خودی او بارها تاکید نموده است که هدفش نه تغییر کسی بلکه پیشگیری از خرافات پرستی و افرادگرایی است آژانسی هوا هواشناسی تاجیکستان خبر داده است که شبانه روز نزدیک در جمهوری هوای نوستوار در نظر بوده در بعضی منطقه های نواحی تابع کشور و غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان باران با شدت در نظر است این نهاد پسشوی حرارت روزانه هوا را در وادی ها تا 10-12 درجه پیشگویی نموده گفته است آمدن سیل از احتمال دور نیست کمیته حالت های فوق العاده و مدافع تاجیکستان هم با تکیه به این آژانسی گفته است از 23 اکتبر در وادی ها بلندی های زیاده از 2500 متر باریدن برف و باران در نظر است کمیته تاکید نموده است که باران و باد شدید می تواند سبب احتمالی افزایش صدمه های نقلیاتی در شهرها محدود شدن حرکت نقلیات در راه ها آبخیزی احتمالی زیر آب ماندن محله های اهالی نشین بلند شدن سطح آب دریاهای خرد زیر آب ماندن خوجگی ها زمین های کشاورزی و عمارت های یاری رسان گردد این نهاد هشدار داده است که هوای نامساعد میتواند باعث آسیب دیدن نقل های برقی افتیدن درختان آسیب دیدن بام خانه ها گردد بنابراین ساکنان هنگامی در بیرون بودن قاعده های بی‌خطری را جدا رعایت نماید کمیته از اهالی دعوت نموده است که از سیر و گشت و جمع‌آوری هزوم در منطقه های کوهستان و تا حد امکان از رفتن به منطقه های خطرناک خودداری نمایند در افغانستان در یک مرکز درمانی نشه‌مندان و یا معتادان در ولایت نیمروز طالبان 10 نفر نشه‌مند را جمع آوردند و امیدوارند که دردی آنها را دوا می‌بخشند درباره شرایط شیوه درمان این افراد همکاران ما از بخش دری رادیوی آزادی گزارش آماده کردند که همراه می‌بینیم
صدها نفر در این کمپ معتادین در نیمروز تحت مداوا هستند اکثر آنها در ایران معتاد شدند
بنده که عملی شدم در شهر ایران به خاطر غریبی و غربت رفتم اونجا با رفیق ناباب گشتیم رفیق ناباب سبب شد که ما عملی بشیم
این مرکز درمان معتادین شاید روزنه امید برای این افراد باشد که میخواهند به زندگی عادی برگردند.
پشت از این در یادیم نره بار آخرین باشه دیگه، ما رو بسته دیگه تا که مواد کلی چیز ما رو گرفت، مواد زندگی ما رو گرفت.
توصیه این افراد به جوانان این است که هرگز به سوی مواد مخدر نروند.
خواهشمندم که اگر صدای مرد میشنوند و میتوانند در اینجا تشریف بیارند و خود از این عمل خانمان سوس نجات بیتن.
این کمپ حدود یک سال می شود تأسیس شده و نزدیک به 1000 تن در آن تحت درمان هستند. شمار زیاد از آنها باشنده های ولایت های مختلفند که پس از تکمیل دوره تداوی به ولایت خودشان فرستاده می شود.
اول اینکه به خاطر صحت آنها ما دکتران و دوا را مهیا کردیم. برای بهبودی آنها ورزش است که زمینه آن برایشان فراهم است و همچنان در بخش علوم دینی آموزش می بینند.
نیمروز یک از ولایت‌های هممرز با ایران و یک از مسیرهای عمده قاچاق مواد مخدر به این کشور دانسته می‌شود. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود 1 میلیون نفر در افغانستان در سنین 15 الی 64 سال از اعتیاد به مواد مخدر رنج می‌برند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
ارتش اسرائیل شامی 21 اکتبر خبر داد که نیروهایش خزینه گروه تندروی حزب الله را یافتند. حزب الله هم گروه جنگجوست و هم حزب سیاسی. ایران از آن حمایت میکند. امریکا سازمان تروریستی میداند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگر گفت که خزینه مخفی حزب الله در زیر بیمارستان السهال در بیروت جایگیر است. در داخل این خزینه احتمال بخش اساسی ثروت گروه جنگی چند صد میلیون دلار پول نقد و طلا نگاه داشته می شود. پس از نشر خبر بیماران و کارمندان بیمارستان به جای دیگر برده شدند. هاگر گفت ذخیره های طلای حزب الله از دو منبع جمع شده است. پول هایی که برایش ایران می داد و مبلغ هایی که حکومت لبنان برای برقراری اجتماعی مردم آسایشته جدا می کرد. وی از حکومت لبنان و سازمان های بین المللی دعوت کرد که پیش از خودکنی پول ها را بگیرند. نمایندگان حزب الله این خبر را یک دروغ نامیده از ارتش لبنان دعوت کردند که تخونه های بیمارستان را رفته بسنجند. بخش یک روز تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 23 اکتبر فرا میگیرد.
یکی از مشهورترین فوتبالبازان جهان پله 23 اکتبر سال 1940 در خانواده کم بزاعت یک دهه دور دستی برزیلیا به دنیا آمده است. فوتبال را اول در کوچه آموخته، از خوردی در توبرانی و نشانزنی مهارت بلند نشان داده است. دیرتر در دسته ملی برزیلیا پله 3 دفعه قهرمان جهان شد. از روی شماره گل ها پله تا حال بهترین نشان زن در تاریخ این تیم باقی مانده است. هنر و شجاعت او به حدی بود که او را شاه فوتبال عنوان کردند. پله در سن 83 جهان را ترک کرد. 23 اکتبر سال 2021 حقوق شناس تاجیک عبدالقیوم یوسوفوف که در پیوند با پرونده های پرسر و صدای سیاسی مثل گنرال غفور میرزایف معروف شد در 61 سالگی درگذشت. عبدالقیوم یوسوفوف زمانی در مقام معاون رئیس کلگی ادوکات های تاجیکستان سپر کار کرده، از کمترین حقوق شناسانی بود که با مطبوعات درباره حکم های ناعادلانه فشار بالای فعالان مهاجران مثل عزت امان آشکارا صحبت میکرد. با تلاشی حامیان جهان وحوش هر سال 23 اکتبر چون روزی ببر برفی تجلیل می شود. این گربه وحشی در قلمرو 12 کشور و اساساً در کوههای آسیای مرکزی به سر می برد. در تاجیکستان حدود 300 ببر برفی ثبت شده است و اسمش به کتاب سرخ تاجیکستان وارد شده، شکار آن من می باشد.
صبح امروز در بانک های تاجیکستان 1000 روبل روسی 109 سومانی و 100 دلار آمریکایی 1060 سومانی ارزش دارند. خوربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 23 اکتبر است و من زرنگزی نوروز شاه با چند خبر از تاجیکستان، منطقه و جهان همراه شما هستم. دو نهاد دولتی در سلواکیا خلاصه دادند که شهروند 37 ساله تاجیکستان امریدین خالمورادوف به کشور سیوم فرستاده شود، اما نگفتند که به کجا. قرار دادگاه قانون اساسی و خدمات مهاجرت این کشور اروپایی خالمورادوف و وکیل مدافعش را نگران کرده است. آنها بیم دارند که این تصمیم احتمالی به تاجیکستان سپرده شدن او و خطر زیر شکنجه ماندنش را بیشتر میکند. امریدین خالمورادوف قبلا در اوکراین میزیست. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگام گذشتن از سرحد این کشور به اسلواکیا با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد تقریبا دو سال در اولی سال 2024 رها گردید، ولی هنگام عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد. ایویتا رایتاکوا وکیل مدافع امریدین خالمورادوف روز 23 اکتبر به رادیوی آزادی گفت با مراجعت به دادگاه اروپا میخواهند زیر حمایه‌اش به کشور فرستاده شود که در آنجا به تاجیکستان او را تسلیم نکنند. برای مثال اگر به روسیه یا به هر کشوری دوست تاجیکستان فرستاده شود، باور دارم از آنجا به دوشنبه استرداد میگردد، گفت ایویتا رایتاکوا. بلاگر نور محمد شریفوف گمانزد هشتم در پرونده آمادگی به حمله به بنای فسب یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه به 12 سال زندان محکوم شده است. خبرگزاری رسمی تاس روز 23 اکتبر نوشت که حکم را دادگاه دویومی حربی حوزه غربی روسیه صادر کرد. به اطلاع منبع، نور محمد شریفوف با عضویت در سازمان وحشت افکن دولت اسلامی یا دایش و سرمایه‌گذاری آن گناهکار شده، خودش عیب نامه را پذیرفت. تصدیق مستقلانه آن از منابع دیگر امکان پذیر نیست. نور محمد شریفوف در بهار سال 2023 در فرودگاه شرمتیوای مسکو بازداشت شد. دادگاه نظامی روسیه در ماه‌های اکتبر و دکبر سال 2023 6 شهروند تاجیکستان و یک داغستانی را نیز با گناه تشکیل گروه تروریستی و آمادگی به حمله به بنای فسب از 12 تا 22 سال زندانی کرده بود. خدمات فدرالی امنیت روسیه گفته است این افراد زیر رهبری گروه تروریستی دولت اسلامی نقشه داشتند سال 2022 بنای این خدمات را در لوبیانکا ترک کنند. به اطلاع مقامات تفتیشاتی، گمانبران گویا طلب داشتند که نیروهای روسیه از حدود سوریه بیرون کرده شوند. جبهه آزادی افغانستان یک گروه زیدی طالبان ادعا کرد که دو مامور امنیتی این گروه تندرو را کشته، دو کسی دیگر را زخمی کرد. حادثه روز 22 اکتبر در کابل اتفاق افتاده است. به گفته مسئولان جبهه، پس از حمله آخرین موشکی به فرودگاه کابل، ماموران طالبان با تفتیش خانه‌های مردم در پایتخت افغانستان سر کردند. شماری از ساکنان نیز گفتند نیروهای طالبان مخالفان خود را در شمال کابل جستجو دارند. تا حال منابع طالبان در این باره چیزی نگفتند. گروه طالبان که هنوز در اکثر کشورهای دنیا تندرو و تروریستی است، در تابستان سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفت. در این مدت هیچ کشور حکومتی آنها را به رسمیت نشناخت. بعدی به قدرت رسیدن آنها، نزدیک به 10 حرکت و جبهه مقاومت ضد این گروه اساسا در خارج این کشور از خود خبر دادند. جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی افغانستان، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، حزب عدالت و آزادی افغانستان، حرکت ملی صلح و عدالت و جبهه متحده افغانستان از جمله آنها هستند. اندری کوستین، دادستان کلی اوکراین، روز 22 اکتبر از مقامش استعفا داد. این تصمیم او در زمان اعلان شد که بر اساس یک تفتیش ده‌ها منصبدار با گرفتن یاری پولی برای معیوبی از خدمت حربی آزاد شدند. در بیشتر از 2.5 سال نبرد با ضد تجاوز روسیه، تعداد نیروهای اوکراین کم شده، با سه جا موبیلیزاسیون در این کشور مسئله بسیار حساس است. کوستین استعفایش را پس از جلسه شورای امنیت ملی اوکراین اعلام کرد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در نشست گفته است او باید مسئولیت سیاسی این وضع را بپذیرد. مفتشان اوکراین در اول ماه اکتبر معلوم کردند که شماری از دادستان‌های ولایت خمیلنیتسکی غربی به طور جعلی یا ساخته و دروغین خود را معیوب نشان داده از امتیازهای ویژه بهره ور گشتند. تفتیش قضیه در گوشه‌های دیگری اوکراین ادامه دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 23 اکتبر به شهر قزان روسیه سفر کرد. این دومین سفری رحمان به روسیه در ماه جاری است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 7 اکتبر به شهر مسکو در نشست رهبران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل شرکت کرده بود.
این دومین سفر امام علی رحمان به روسیه در ماه جاری است. رئیس جمهور روزی 7 اکتبر در مسکو در نشستی رهبران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل شرکت کرده بود. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان سفر امام علی رحمان به شهر قزان را با دید کاری گفت. شهر قزان میزبان نشستی سران بریکس است و دیدار رهبران عضو این سازمان اقتصادی روزهای 22 24 اکتبر در این شهر برگزار می‌شود. به هیئت بریکس روسیه، ایران، برزیل، چین، هندوستان و آفریقای جنوبی شامل هستند. این سفری سیومی امام علی رحمان به روسیه بعد از حمله مرگبار شبهه برانگیز به تالار کنسرتی کراکوس در نزدیکی شهر مسکو است.
پنج میلیون قیمت میکنه، خیلی ارزان شد. دو سه تومن ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده، جمعشت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه کنستیتوسیونی و خدمات مهاجرت اسلوواکیا قرار کردند که امرگین خالمرادوف شهروند تاجیکستان به کشور سیوم با پرونده غیر سیاسی یعنی ماموری فرستاده شود. ولی حامیان حقوق میگویند کشور سیوم کدام دولت است؟ مقامات اسلوواکیا پنهان می‌دارند. از این رو حامیان حقوق برای تشخیص ناروشنی تصمیم دارند در نزدیکترین فرصت به دادگاه اروپا شکایت برند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امرگین خالمرادوف 37 ساله که قبلا در اوکراین میزیست، ماه فوریه سال 2022 هنگام گذشتن از سرحد این کشور به اسلوواکیا دستگیر شد و در ماه ژانویه سال روان از بازداشتگاه رها شد و تقریبا بعد چند روز هنگام عبور از مرز آلمان بازداشت شده دوباره به بازداشتگاه خدمات مهاجرتی اسلوواکیا آورده شد. ایویتا رایتاکوا، وکیل مدافع امرگین خالمرادوف، روز 23 اکتبر از اسلوواکیا به رادیو آزادی گفت با مراجعت به دادگاه اروپا میخواهند زیر حمایش به کشوری فرستاده شود که از آنجا به تاجیکستان استرداد نشود.
اتم написано что невозможно депортировать в Таджикистан, потому что Верховный суд в уголовном деле сказал, что там ему угрожает большая опасность, значит невозможно депортировать. Но
وی میگوید اینکه امرالدین در خاک اسلوواکیا نمونه دقیق است و دادگاه عالی قرار کرد که اگر به تاجیکستان فرستاده شود او را خطر عظیم تهدید میکند و دادگاه کنستیتوسیونی خدمات مهاجرت اسلوواکیا قرار کردند که از قلمرو اسلوواکیا بیرون کرده شود، ولی نه به تاجیکستان بلکه به کشوری سیوم. اما گفته نمیشود که این کشوری سیوم کدام است. برای مثال اگر به روسیه یا به هر کشوری که دوست تاجیکستان است فرستاده شود، باور دارم از آنجا به دوشنبه استرداد کرده می شود، می گوید وکیل مدافع خالمرادوف.
никакого убеждения, что это третья страна, например, Россия, не отдаёт
Таджикистану. ایویتا رایتاکوا افزود حتی با پرونده غیر سیاسی و ماموری هم باشد، ما بیم داریم که اگر به تاجیکستان فرستاده شود خطر دارد. ولی تحقیق دادگاه و مقامات تفتیشاتی ثابت کرد که خالمرادوف تنها برای انتقاد آشکار از حکومت تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی و ناراضیتش از سیاست امروزی دوشنبه به برانگیختن کینه و عداوت دینی، تشکیلات اتحاد جنایی و دعوت به افرادگرایی گمان دانسته می شود. دادگاه کشیتسه ماه ژانویه خالمرادوف را از حبس آزاد کرد. امرگین خالمرادوف می گوید پس از بازداشتی دوباره اینک 7 است که در بازداشتگاه خدمات مهاجرت این کشور به سر می برد و در صحبت تلفنی 23 اکتبر به رادیو آزادی گفت در اینجا بدون فشار و تهدید به سر می برد، ولی به نقل او می خواهد در آزادی باشد. به هیچ صورت نمیخوام مرا به کشور فرستن که از آنجا به تاجیکستان استرداد کنند. در آنجا باور دارم اذیت و شکنجه میشوم. من یک مدت با طرفداری از گروه 24 کمبودیای حکومت را تنقید میکردم، میگوید خالمرادوف.
یعنی اجرا نگاه میکنیم رادیه خورا که قضیه سیاسی های. اگر ما ای روزی که گروه 24 طرفداری نکده بودم و نوارهای گروه 24 تدلیتیا نمیکدم و طرفداری های زیاد نمیکدم ای گروه 24، حکومت تاجیکستان با ما کار نداشت. ای روزی که ای همون سال 2017 آشکارتر با طریق ادمکلاسنیکی و دیگر برنامه های اینترنتی گروه 24 طرفداری میکدم، ای همو سال پای برد حکومت که همی کار کاری مای ای قفای من شید، یعنی در قصد جانی من شید.
و پیشتر در شبکه های اجتماعی ادناکلاس که با امضای محمد جان عمروف سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد، امروز نیز صفحه فیسبوکیش با همین نام فعال است. ده ها مخالف حکومت تاجیکستان که در اروپا و کشورهای دیگر هستند با گمان تروریسم و افرادگرایی زیر پیگرد قرار دارند. نظام الدین نصرالدینوف یک فعال اجتماعی که ماه ینوری سال 2023 هنگام گذشتن از لیت و به بلاروس دستگیر گردیده بود، ماه یولی همون سال به تاجیکستان استرداد شد. او را به 8.5 سال زندان محکوم کردند.
روزنامه‌نگار عبدالقادر طلبکوف میگوید او را از کار در پژوهشگاه فلسفه اکادمی ملی علم های تاجیکستان رواندند. مسئولان این نهاد برعکس ادعا دارند که او با خواهش خود رفت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. عبدالقادر طلبکوف در شبکه‌های اجتماعی از کمبود و دشواری‌ها در جامعه نوشته، همچنین با جوانان به قول خودش افراطی بحث‌های شدید میکند. او روز 21 اکتبر در فیسبوک اعلام کرد که با خواهش خود از کار رفت یا دقیق‌ترش او را رواندند. روز 22 اکتبر در صحبت حضوری با خبرنگاران رادیو آزادی گفت رهبریت خواست است که او عریضه اش را نوشته از کار رود. در پاسخ به این سوال که آیا صحبت هایش در فیسبوک به این تصمیم سبب شده می تواند گفت بله شاید. او نخواست شرحی بیشتر دهد. قابل جان خوشبخت زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان روز 22 اکتبر به رادیو آزادی گفت در برکناری عبدالقادر طلبکوف دست ندارد. نازیم محمد زاده رئیس پژوهشگاه فلسفه میگوید عبدالقادر طلبکوف را به طور قراردادی به کار گرفته بودند و او بعد از قریب 2 ماه فعالیت با خواهش خود از کار رفت. و افسود از کار رفتن طلبکوف و اندیشه هایش در شبکه های اجتماعی رب ندارد. اختصاص او به اینستیتوت فلسفه اونقدر موافق نبود، لیکن ما شرطنامه‌ای به کار گرفتیم. همین قدر می دونم که کار علمیش جنبه های فلسفی زردشتی است. در کجای باشی اون را ادامه می دهی؟ آدمان در خانه شون هم نشسته می نویسند کارشون را. گفت او روز 22 اکتبر. نه در اکادمی علوم و نه عبدالقادر طلبکوف حاضر نشدند که در روبروی دوربین رادیوی آزادی موضوع را شرح دهند. عبدالقادر طلبکوف که نامش را به آریومیر زردوشت عوض کرده است، قبلا گفته بود که پس از اعلانش درباره پیروی از آیین زردوشتی و تشکیل جامعه هماندیشانش تهدید و فشار و بدگویی در حقش افزود. مخالفانش او را برای ناخون زدن به احساس دینی مسلمان ها و تحقیر بعضی از روحانیان تنقید میکنند. خود او بارها گفته است که هدفش نه تحقیر کسی بلکه پیشگیری از خرافات پرستی و افرادگرایی است. او در گذشته در مقام مدیر کتابخانه به نام لوتی پایتخت کار کرده است. پیش از آن مدیر شعبه فرهنگ حکومت دوشنبه، مدیر تلویزیون پایتخت و رئیس رادیوی تاجیکستان بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بر پایه‌ی گزارشی که از سوی کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل متحد نشر شد، اگر جنگ غزه همین حالا پایان یابد، حدود 350 سال ضرور است تا اقتصاد ویران شده و از بین رفته نوار غزه به حالت پیش از 7 اکتبر سال 2023 بازگردد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. روز 7 اکتبر سال گذشته، گروهی فلسطینی حماس که امریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می دانند به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 250 تن دیگر را هم گروگان گرفت. در پی آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوامی بیش از یک سالی جنگ تقریبا همه زیرساخت‌های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تا کنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 42 هزار فلسطینی شده است که اکثری آنها زنان و کودکان می باشند. طبق گزارش کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل، جنگ و ایرانی های بزرگ در محل ها، زیر ساخت ها و اقتصاد غزه به بار آورده است. پیش از آغاز هر گونه بازسازی، باید منطقه های زیادی از ویرانه ها، جسد های زیر آوار و مهمات جنگی ناترکیده پاکسازی شود. این گزارش می افزاید که حتی اگر آتش بس برقرار شود، و وضعیت به حالت قبل از اکتبر سال 2023 بازگردد، این وضعیت غزه را در مسیر بهبود و رشد پایدار قرار نخواهد داد. طبق این گزارش، برای بازسازی غزه 10 میلیارد دلار لازم است. سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که اگر روند رشد اقتصادی بین سالهای 2007 تا 2022 با نرخ 0.4% در نظر گرفته شود، 350 سال لازم است که غزه به سطح تولید ناخالص سال 2022 برسد. پیش از این جنگ، اقتصاد غزه تحت فشار محاصره بود که از سوی اسرائیل و مصر از زمان به قدرت رسیدن گروه حماس در سال 2007 راه اندازی شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادستانی کلی تاجیکستان مهلت تفتیش پرونده شماری از چهره های شناخته را تا 2 ماه دیگر دراز کرده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. یک منبع نزدیک به تفتیشات روزی 21 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که قرار بود قضیه سید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشینی حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندروف، رئیس سابق شورای عالی، و احمدشاه کاملزاده، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات، در اول ماه سپتامبر به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شود. اما به گفته همین منبع، پیش از فرستادن به دادگاه، پرونده این افراد دیگر باره بررسی و تفتیش و بندوبست قضیه ناکافی دانسته شد. منبع نگفت که این تصمیم از سوی کی یا کدام نهاد گرفته شده است. رادیو آزادی کامیاب نشد که نظر دادستانی کل تاجیکستان را در این باره دسترس کند. روزی 21 اکتبر در دادگاه عالی تاجیکستان هم گفتند که پرونده چهره های شناخته تا حال به دست آنها نرسیده است. دراز شدن مهلت تفتیشات در حال رخ می‌دهد که هفته گذشته نزدیکان برخی از این